أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی اخلاص ما را در مودت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام به ما کرامت بفرماید و بیشتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در هر مناسبتی بار سنگینی روی دوش شیعیان و دوستان اهل بیت می افتد. در عصر غیبت، تمام عصر غیبت، وظیفه شیعیان در قبال امام زمان علیه السلام محفوظ هست. همه نسبت به حجت زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مکلف هستند و همه مورد سوال قرار خواهند گرفت در روز قیامت. تک تک ما مورد سوال واقع خواهیم شد که در قبال امام زمان علیه السلام در ارتباط با امامتون، دینتون چه کردید. این وظیفه در طول غیبت هست، علل خصوص در ایام مناسبت‌های مذهبی مثل عید قدیر، مثل مبعث، مثل ولادت‌ها، اعیاد، شهادت‌ها و باز در بین مناسبت ها. بعضی از مناسبت ها تکلیف ویژه دارد، وظایف خاصی و شدیدتری و پررنگتری ما در قبال امام زمان علیه السلام داریم، یعنی وظیفه ماست، باید انجام بدهیم که اگر توفیق پیدا کنیم و وظایفمون را انجام بدهیم اونها به ما منت دارند، که توفیق شامل حال ما شده و ما رو جزو یاران خودشون حساب کردن. هر قدمی که کسی بر می دارد به سمت مجالس اهل بیت قطعاً و حتماً نصرت امام زمان علیه السلام هست. شرکت در مجالس، برپایی مجالس و یا هر گونه اقدامی در ارتباط با شکل گرفتن و برپایی و اقامه مجالس اهل بیت علیهم السلام در تمام سال، علل خصوص در مناسبت‌های خاص مثل فاطمیه، مثل محرم، مثل شب‌های قدر، مثل قدیر و نیمه شعبان و مبعث و اینطور مناسبت‌ها، هر کسی در ارتباط با برپایی مجالس اهل بیت، یعنی مجالسی که در اون امر اهل بیت احیا می‌شود، یعنی مجالسی که در اون ذکر فرمایشات، معارف اهل بیت، قرآن و مطالب دین انجام می شود، یعنی مجالسی که دل مردم، قلوب مردم در اون مجالس متوجه به اهل بیت می شود، در اون مجالس یقین مردم به دینشون بیشتر می شود. مجالس احیاء امر اهل بیت یعنی مجالسی که در اون مجالس، محافل، مؤمنین نسبت به فتنه های آخر الزمان، نسبت به اموری که موجب اضلال و گمراهی میتواند بشود، مؤمنین استقامتشون بیشتر میشود، یقینشون به حق بیشتر میشود، پاسخ بسیاری از شبهات و انحراف ها رو تعلیم میبینند در اون مجالس. این میشه مجالس احیاء امر اهل بیت. حالا کسی برای برپایی این مجالس هر قدمی که بردارد، هر مقداری کاری از دست او برمیاد انجام بدهد، این میشه نصرت امام زمان علیه السلام، این میشود اداء تکلیف شیعه در قبال امامش. در این مناسبت فاطمیه هم این بار و این مسئولیت و این تکلیف روی دوش ما افتاده. ما باید خیلی خدا رو شکر کنیم، خیلی باید ممنون خدا و اولیاش باشیم که به ما توفیق دادن با این محافل مرتبط باشیم. یا اگر وظیفه ای مسئولیتی به دوش ما گذاشته شده است، باید خیلی ممنون باشیم از خدا و اولیای خدا که تکلیفی به عهده ما گذاشتن که ما یه قدمی برداریم، یعنی ما رو داخل مجموعه خودشون حساب کردن. این مثل همونه که آقا ما آرزو داریم، مثلا در زمان امیرالمومنین علیه السلام میبودیم، حضرت یک تکلیفی رو دوش ما میذاشت. چقدر لذت داشت برای یک شیعه، هر شیعه ای آرزوش هست که ای کاش ما مثلا در عصر امیرالمومنین میبودیم، حضرت امیر علیه السلام به ما یک کاری میداد. آقا شما این کار از دستت برمیاد؟ چه کاری از دستت برمیاد؟ مثلا میگیم آقا ما این موارد از دست ما برمیاد، حضرت میگن خب شما برو در فلان محله در فلان جا این کار انجام بده. همین دقیقاً همین موضوع در عصر غیبت امروز برای ما هست. وقتی مجالسی، محافلی، اجتماعاتی را میابیم که به اندازه عقل ناقص خودمون میفهمیم که این مطابق خواسته های اهل بیت هست، مطابق رضایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هست، اگر چنین جلساتی، محافلی، اجتماعاتی، مؤسسه هایی یافتیم، هر قدمی که از دست ما برمیاد در هر حوزه ای، از نجاری و آهنگری و جوشکاری و فرش و نمیدونم قند و خدمت و تا منبر و ذکر مصیبت و شرکت و هر کاری، آشپزی و هر کاری، کسی اگر از دستش برمیاد، این در حقیقت بداند که این یه تکلیفی است که امام زمان علیه السلام این فرد رو به اون کار واداشتن. واقعا هم همین هست. درسته که اهل بیت علیهم السلام به ما نیازمند نیستن، هیچ، سید و شهده علیه السلام شب عاشورا فرمود همه برید، خود حضرت یک نفره میتونه کار رو جلو ببره، امام زمان علیه السلام هم میتونه یک نفره کار دین خدا رو جلو ببره. اما اگر به ما منت گذاشتن و به ما توفیق دادند که کاری را هم ما انجام بدیم، این نه یعنی اونها به ما نیاز دارن، نه، این یعنی یه عنایت و فضلی به ما کردن که ما هم از این سفره بهرمند بشویم، ما هم یه چیزی گیریم. امام داره خدا رو عبادت میکنه و قافله بندگان خدا رو داره به سمت خدا میبره، کسی اگر همراه شد خودش سود کرده، نه امام. پس ما همه نیازمند به این مجالسیم. چون نیازمند به این مجالس هستیم، باید هر کسی در حد و اندازه خودش فکر بکنه، امام را غائب نبیند، امام را غیر مطلع نبینیم. گمان نکنیم امام زمان ما رو نمیبینن، متوجه ما نیستن، نستجر بالله، نه. حضرت فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین عن ذکرکم، ما امر شما رو به اهمال نذاشتیم، ما یاد شما رو فراموش نکردیم، ما کاملا توجه به امور شما داریم. خب حالا که حضرت به ما توجه دارن به صورت کامل، حضرت فرمود فاحذرونا جمیعا، همه ما را حاضر ببینید، ما حاضر هستیم، ما چشم خدا هستیم، ما شاهد بر خلق هستیم از جانب خداوند. وقتی امام زمان علیه السلام اینطور بر امور ما آگاه هستند و مطلع هستند، پس ما باید در هر حوزه ای، علل خصوص عرض کردیم نسبت به مجالس اهل بیت که مجالس احیای و امر اهل بیته، تقویت اعتقادات مردم هست، تقویت بنیان محبت و مودت اونها نسبت به پیغمبر و پیغمبر اکرم و اهل بیت هست، نسبت به مجالس باید هر کاری از دست ما بر بیاد انجام بدیم، هر چی. بارها اینا گفته شده، باز هم جای تکرار داره، از حضور منظم و به موقع گرفته تا هر گونه خدمت دیگری که در از دست کسی برمیاد به خاطر اهل بیت، به خاطر دین اهل بیت، به خاطر وظیفه ای که داریم باید انجام بدیم. یکی از اون وظایفی که به عهده ما هست که جزو اهم و اعظم وظایف هست بدون شک، یعنی همه فقها ها شما سوال کنید، جمیع علمای شیعه رو سوال کنید، بگید در عصر غیبت بزرگترین وظیفه، بزرگترین خدمتی که ما بخوایم به دین انجام بدیم، به خودمون انجام بدیم، به خدا، به دین خدا انجام بدیم، بزرگترین وظیفه چیست؟ میگن آقا حفظ اعتقادات. تصحیح اعتقادات، تقویت تفکر و اعتقادات، معارف صحیح یاد بگیرید، فکرتون رو درست کنید. از هر عالمی، هر فقیهی، هر بزرگی در هر مسلک و مشربی که هست، فقط شیعه اثناعشری باشه؟ میتونید سوال کنید، بپرسید، استفتاء کنید، کتاب ها رو ببینید. بزرگترین وظیفه شیعه در عصر غیبت حفظ و تصحیح و تقویت اعتقادات شیعی است، در هر حوزه ای که باشه. اعتقادات نسبت به توحید، نسبت به نبوت، نسبت به امامت، نسبت به شیعیان، نسبت به براءت. جلسه ای برپا بشه، اثبات بشه در اون جلسه که برای شیعیان روشن بشود که بابا واقعا حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن، کشتن حضرت زهرا رو. این ثابت بشه، یعنی برای یک شیعه مسلم بشه، شک و شبهه هرچی هست برطرف بشه، موضوع امام حسین علیه السلام برای او واضح تبیین بشه، موضوع غیبت امام از ظهور امام زمان علیه السلام و حوزه های دیگر اعتقادی مثل شفاعت، مثل رجعت، مثل امور مربوط به زیارت، مثل بکاء بر اهل بیت، مثل تقویت اعتقادات شیعه نسبت به احادیث، فرمایشات اهل بیت که در بین ما هست که اینا درست هست، صحیح هست، اعتبار دارد، چگونه باید اعتبار سنجی بشود. اینا رو شیعه خوب یاد بگیره، فقیه بشه هر شیعه‌ای. هر شیعه‌ای در فقاهت و بصیرت به کمال برسه، به رشد برسه. این قطعا نصرت امام زمان علیه السلام از جزو بالاترین انحاء خدمت به دین و خدمت به خدا و اولیاء خداست، تقویت اعتقادات. و اتفاقا مجالس فاطمیه و مجالس منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا تناسب تام دارد با موضوع توحید و نبوت و ولایت. یعنی خود حضرت زهرا سلام الله علیها، جان عالم فدای حضرت زهرا سلام الله علیها باد، این وجود مقدس و شریف یک نحوه ای هست، حالا من واردش نمیشم توضیح بدم، وجود ایشون، ظهور ایشون در عالم دنیا به نحوی هست که شما نمیتوانید حضرت زهرا را از خدا، از رسول الله و از امیرالمومنین جدا کنید. اصلا قابل تعریف نیست. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیهایی که توحید را مجسم نکند حضرت زهرا نیست. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی پیوند محکم این وجود با توحید. یغضب لغضب فاطمه، غضب او غضب خداست و رضایت او رضایت خداست. من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، اذیت او اذیت خداست، سرور و فرح او سرور و فرح خداست. گره خورده این حقیقت با توحید. به همین جهت ما سال قبل در ایام فاطمیه موضوع توحید رو مطرح کردیم. نمی شود کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها ارادت داشته باشد، باور داشته باشد، در خدا شک داشته باشه. این نمیشه، چون تمام هویت حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها آشکار کردن توحید است. اصلا او آینه خداست، داعی الالله است، ربانی آیات الله است. این بحث توحید بود. یک تناسب تامی هم دارد این وجود مبارک با بحث نبوت. خیلی عجیبه این هم در روایات که کسی بررسی بکنه رابطه حضرت زهرا سلام الله علیها با پیغمبر اکرم، یک رابطه فوق العاده خاصی است. نمونه هاش رو شما زیاد به صورت پراکنده شنیدید. هر وقت وارد می شد پیغمبر اکرم تمام قد بلند می شدن، جای خودشون رو به حضرت زهرا می دادن، با اینکه به حسب ظاهر دختری 9 ساله، 8 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 11 ساله اینطور بود. اما در همین سنین، در همین سنین 9 سال، 8 سال، 10 سال، در همون موقع پیغمبر اکرم چی می‌فرمودن؟ می‌فرمودن هر وقت فاطمه در محراب عبادت به نماز می‌ایستد، نور او برای همه آسمان‌ها و ملائکه می‌درخشد، آنچنان که ماه شب 14 برای اهل زمین می درخشد. این طور نماز او عالم ملکوت و عالم آسمان ها و عالم ملائکه، که خود عالم ملائکه عالم انوار است، عالم ملائکه خودش عالم نور هست. چه نوری باید به این عالم بتابد که حضرت بفهمن مثل ماه شب 14، یعنی زمین تاریکه و نور نور ماه هست. میفرماید نسبت عالم ملائکه و عالم آسمان ها که عالم انوار هست، نسبت به نور عبادت حضرت زهرا تاریک است و این نور هست که او را روشن میکند، اون عوالم رو روشن میکنه، لذا نام او زهرا هست. و وقتی این وجود مبارک و مقدس به نماز می ایستد، پیغمبر اکرم فرمودند خداوند مباهات می کند و افتخار می کند به ملائکه مقرب و غیر مقرب خودش بر این که نگاه کنید ببینید این شخصی که داره من را عبادت می کند به این کیفیت که اینقدر عبادت او نور ساطع می کند، این عمتی فاطمه، کنیز من فاطمه است. عمتی یعنی همون عبدی، عبد مذکرشه مؤنثش میشه عمتی، مثل اینکه خداوند بارها به انبیا و ملائکه نسبت به پیغمبر اکرم میفهمد عبدی، این شخصیت مبارک پیغمبر اکرم بنده من هست، یعنی نهایت عبودیت جامع معنای پرستش من را دارد، به بهترین شکل من را عبادت میکند، میشه عبدی. خب حالا همین عبدی رو بخوان به مؤنث، به جنس مؤنث اطلاق کنم میشه عمتی، تعبیر میشه به کنیز، یعنی عبد مؤنث. اگر خانومی زنی این طور خدا رو به کمال عبادت کند اسمش میشه عمت الله، خیلی وصف بالایی است. یا عمت الله، عمت الله در قبال عبد الله است، سید الشهدا ابا عبد الله است، پیغمبر اکرم عبد الله هستند، قرآن فرموده انه لما قام عبد الله. در خانومی که مثلا بانویی که به حسب ظاهر 7 سال و 6 سال و 8 سال و این حدود سن دارد، پیغمبر اکرم برای او تمام قد قیام می کردن. چرا؟ چون حقیقت وجودی او رو می شناسن، دست او را می بوسیدن. خیلی مهمه ها، ما اجازه نداریم به این راحتی دست کسی رو ببوسیم، نهی شده در روایات، حق نداریم دست هر کسی رو ما ببوسیم، نهی های متعدد شده، پابوسی که به هیچ عنوان اجازه ندادن، حتی دستبوسی رو هم نهی کردن، فرمودن در حق نداری دست کسی رو ببوسی الا من اریده بهی رسول الله. فقها هم بحث کردن، زیلش فتوا هم دادن، مگر کسی که به وسیله این کس بتونی رسول الله رو اراده کنی. لذا فرمود جایز نیست بوسیدن دست مگر برای نبی یا وصی نبی، یا پیغمبر باید باشه که دستشو ببوسی یا وصی پیغمبر باشه، اگر غیر اینها باشه حق نداری ببوسی. اصل به قول آقایون بر عدم جوازه. حالا یعنی اصلا نمیشه دست کسی رو ببوسید؟ فرمود چرا، اگر دیدی کسی هست که به او اراده میشود رسول الله. حالا این فقها بحث کردن یعنی چی، بعضی گفتن این مطلق سادات، کسی سید باشه خب این چون نسل پیغمبره میشه اراده کرد از بوسیدن دست او بوسیدن دست رسول الله را، انگار داریم دست رسول الله رو میبوسیم. بعضی گفتن نه، سیادت ظاهری ملاک نیست، عالم باشد، چون علماء دین حمله قرآن هستن، حمله دین پیغمبر هستن، اینها هستن در حقیقت کسانی که به واسطه بوسیدن دست اونها میتوانی اراده کنی، نیت کنی بوسیدن دست پیغمبر اکرم یا اهل بیت رو. ولی باید اراده تو اراده عرض ادب به پیغمبر و اهل بیت باشه، نه اینکه خود این فردی رو که دستشو میبوسی در عرض پیغمبر و اهل بیت پیغمبر برای تو جلوه کنه. غرض هم اینکه بوسیدن دست یه چیزی نیست که در روایات ما خیلی مدح شده باشه. خب این روایات ماست، با یه همچین شرایطی پیغمبر اکرم دست حضرت زهرا رو میبوسیدن. خیلی عبارت سنگینه و خیلی مهمه، کمی دقت کنیم. میفرماید من بوی بهشت را از فاطمه استشمام میکنم، خیلی مهمه، همه بوهای بهشت، رایحه هایی که در بهشت است، رایحه های الهی بهشتی، همه در حضرت زهرا جمع است. از او حس میکنم یه همچین شخصیتی که وجود او یادآور بهشت است. پیغمبر اکرم رو به یاد بهشت میندازه، به یاد دارالسلام میندازه. خیلی رابطه پیغمبر اکرم با حضرت زهرا قوی است. کلن رابطه حضرت زهرا با واسه نبوت خیلی قویه. ذیل این آیه کریمه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، مرج البحرین یلتقیان، دو دریا در هم آمیختند. فرمود این دو بحر، حدیث داریم حضرت صادق علیه السلام فرمود این دو دریا امیر المؤمنین و حضرت زهرا هستند، یکی از اونها بحر العلم، دریای علم، و دیگری بحر النبوه. امیر المؤمنین دریای علم است و حضرت زهرا دریای نبوت. رابطه حضرت زهرا و نبوت، دریای نبوت. چرا دریا نامیدن؟ خود امام علیه السلام فرمود سمی البحر بحرن لسعتهی، اون چه که حقیقتش وسعت و سعه و اشتمال، وسعت داره، پهنه، فراگیره، لا یدرکه، خیلی بی انتهاست، اون اسمش بحره. دریا فقط این دریایی که توش آب هست نیست، هر چیزی حقیقتی که خیلی وسعت داشته باشه اسمش دریاست. در عالم آبها و در عالم زمین به این آب سیلانداری که هست میگن دریا. فرمود بحر نبوت است. یعنی چی؟ یعنی آقا حقیقت نبوت در حضرت زهرا با اون وسعتی که داره در حضرت زهرا جاری و ساری است. لذا خود او دریای نبوت است. یعنی هیچ چیزی نیست که پیغمبری داشته باشد و حضرت زهرا نداشته باشد. هیچ فضیلتی نیست که نبی از انبیا داشته باشد و حضرت زهرا نداشته باشد. این میشه دریای نبوت. یعنی یک حقیقت پروسعت و بی انتهایی که جمیع کمالات همه انبیا را در خود جمع کرده است. این میشه حضرت زهرا سلام الله علیها، ولو 18 سالشون باشه یا 9 سالشون باشه، به سن و سال نیست. دریای نبوت است. وقت ما میتونیم حضرت زهرا رو بدون پیغمبر اکرم بشناسیم، بدون نبوت تعریف کنیم. به همین جهت هم بوده که در روایات وارد شده هیچ پیغمبری به پیغمبری نرسید مگر اینکه اقرار کرد به فضیلت حضرت زهرا و به محبت حضرت زهرا. رابطه موضوع نبوت با حضرت زهرا سلام الله علیه رابطه قوی است. به همین جهت هست که بعد از شهادت پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، بر حضرت زهرا به تعبیری وحی میشد، نه وحی که به پیغمبر میشد، ها اون حسابش جداست. یعنی جبرئیل، امام صادق علیه السلام فرمود جبرئیل نازل میشد به حضرت زهرا و او را با او انس میگرفت و با او حرف میزد و او را خبر میداد به آینده، و آنچه که جبرئیل به حضرت زهرا عرض میکرد حضرت زهرا به امیرالمومنین میفرمود و امیرالمومنین مینوشت و اون نوشته ها شد مصحف فاطمه. یعنی حضرت زهرا کتاب دارد. ببینید بحر النبوه یه ارتباط خیلی عمیقی است. ما نمیخوایم توضیحش بدیم، وارد این بحث بشیم، فقط میخوام تذکر بدم که در روایات عباراتی هست که رابطه قوی حضرت زهرا با نبوت را مطرح میکند. اگر کسی در موضوع نبوت شک داشته باشد، در حقانیت اسلام یا پیغمبر اکرم شک داشته باشد، این نمیتواند از معارف و انوار وجود حضرت زهرا سلام الله علیها بهرمند بشود. اگر کسی تقابل با اسلام داشته باشه، تقابل با پیغمبر اکرم داشته باشه، این نمیتونه از انوار حضرت زهرا بهره ببره، چون تقابل با حضرت زهرا با پیغمبر اکرم این باعث میشه که ارتباط این فرد با حضرت زهرا قطع بشه، همونطوری که اگه مقابله و ضدیت با حضرت زهرا داشته باشه با پیغمبر قطع کرده. قطع با حضرت زهرا قطع با پیغمبره، قطع با خداست. پس این وجود مبارک یک رابطه قوی با پیغمبر اکرم دارد. سر اصلی این که حضرت زهرا هم بعد پیغمبر به سرعت از دنیا رفتند، سر اصلیش همین ارتباط قوی از زهرا با پیغمبر اکرم بود. حالا این توضیحش باشه یک وقتی مطرح بشه. اصل موضوع شهادت نیست. اگر شهادت هم اتفاق نمی افتاد، اگر حمله به خانه هم اتفاق نمی افتاد، باز هم از زهرا اولین نفر به پیغمبر ملحق می شدن، چون مال تناسب وجودیشون با پیغمبر هست، یک رابطه قوی دارن. به خاطر همین در نصوص روایات ماست اینا، نه اینکه برداشت باشه یا استحسان باشه یا به رأی شخصی بخوایم حرفی بزنیم، در کتاب شریف کافیه. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی پیغمبر از دنیا رفتند، تعبیر این هست، دقت بفرمایید، صحبت در نیست، صحبت کوچه نیست، صحبت فدک نیست، صحبت قصب حق امیرالمومنین و خلافت نیست. امام صادق فرمود وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، دخل علی فاطمه من وفاتهی من الحزن ما لا یعلمه الا الله. از حزن وفات پیغمبر اکرم به خاطر از دنیا رفتن پیغمبر اکرم، آنچنان حزنی بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد که مقدار اون حزن را کسی غیر از خدا نمی داند. حزن بی انتها، حزنی بیش از فهم بشر، بیش از فهم موجودات، فوق حد موجودات و فهم موجودات و وهم موجودات، حزن وارد شد. چرا؟ این مال تناسب وجودی از زهرا با پیغمبر اکرمه. لذا اگه موضوع شهادت هم اتفاق فرض میکنیم مثلا نمیافتاد، خود همین حزن کشنده بود، خود همین حزن به سرعت باعث کاهیده شدن بدن و باعث شهادت میشد. این حقیقتیست. برای امیرالمومنین هم این حزن وارد شده، ولی امیرالمومنین چون مأموریت دیگری داشتن، از اون طرف انگیزه و دعای الهی بر صبر هم داشتن، بر صبر بر وفات پیغمبر. بر امیرالمومنین هم حزن همین مقدار بلکه بیشتر وارد شده، اما امیرالمومنین به جهت دیگری باید بمانن چون امامن. فرض میکنیم که شهادت و مصائب قرار نبود اتفاق بیفته، تو این فضا داریم صحبت میکنیم، بازم امیرالمومنین باید میموندن و حضرت زهرا میرفتن. علت رابطه قوی حقیقی بین حضرت زهرا سلام الله علیها و پیغمبر اکرم هست. در جریان خطبه فدکی هم همین رابطه محکم و وثیق عمیق حضرت زهرا و نبوت و پیغمبر اکرم مطرح. شما در خطبه فدکیه در چندین جا میبینید حضرت زهرا سلام الله علیها مردم رو هی متذکر میکنن به فضائل پیغمبر اکرم. چه فضائلی؟ این خودش جای پروژه بررسی داره و جای صحبت جداگانه داره. من فقط یکی دو تا جمله رو میخوام بخونم که مردم رو متذکر کردن که متوجه باشید ای مهاجرین، ای انصار، ای کسانی که در حضور شما، با وجود شما بعد از پیغمبر دارن حق مرا علنن غصب میکنن. حالا فدک رو حضرت به عنوان یک نمونه واضح بیان کردن که دیگه جای برای اهل دنیا، اهل دنیا برایشون دنیا مهمه و بر دنیاشون این سری قواعدی حاکمه، لذا حضرت بحث فدک رو مطرح کردن. ولی کل زمین مال حضرت زهراست، کل زمین مال مهریه حضرت زهراست. زمین فدک رو مطرح کردن تا بگن با همین قواعد دنیوی، با همین قواعد بشری، در حضور شما علنن حق من رو غصب کردن، چرا ساکت هستید؟ یعنی حضرت میخوان حجت رو بر اونها تمام کنن. موضوع فدک نیست، موضوع اتمام حجت است که معلوم باشه که شما مردم پای دین نیستید، پای حق نیستید، پای دفاع از حق نیستید. شما چرا؟ به دلیل فدک. حضرت تمام صحبت از فدک دارن در خطبه فدکیه. اول متذکر کردن اونها رو به خداوند، به حقایق بسیار عالی در ابتدای خطبه فدکیه. یک جملاتی در ابتدای خطبه فدکیه هست در هیچ حدیث دیگری نیست، مخصوص خطبه فدکیه است. معارف عجیبی است در اون ابتدای خطبه فدکیه در نکات توحیدی. بحث ما خطبه فدکیه نیست، بحث ما نبوته و الا وارد اون بحث می‌شدیم. یک سری معارفی، این که ادعا نیست که خطبه فدکیه است، شما میتونید کتاب جنت العاصمه مرحوم علامه میرجهانی رو بردارید، اواخرش خطبه فدکیه آورده، ایشون ترجمه هم کرده، کتاب بسیار نفیسی هم هست. کتاب جنت العاصمه اگر اشتباه نکنم فی احوال مولاتنا فاطمه، کتاب بسیار نفیس و خوبی است، قابل استفاده برای اقشار مختلف از اهل علم و غیر اهل علم. خیلی کتاب خوبیه، خیلی فواید داره خوندنش، دو دور سه دور، یک دور دو دور سه دور، کسی بتونه اینو بخونه خیلی در ارتباط با حضرت زهرا انشالله معارفش زیاد میشه. خب اونجا خطبه فدکیه رو میشون به مناسبتی آورده و مطرح کرده و ترجمه هم کرده. در اون جملات اول که عرض کردم ادعا نیست، میتونید کتابو بردارید، ترجمه کرده خطبه از حضرت زهرا رو، فدکیه رو. این در ابتدا اون خطبه، اوائل خطبه، نکاتی در امور توحیدی فرمودند که در جمیع مصادر حدیثی شیعه بی نظیره. یعنی جایی به این تعابیر نداریم، کلیت مفاهیمش چندین جا هست، شاید 10 تا 15 تا مثلا نمونه در کل احادیث، اما اینجا به صورت خاصی آمده. این اول توحید رو فرمود حضرت، گفتیم رابطه حضرت زهرا و توحید، اول توحید، بعد هم حضرت آمدن مردم رو متذکر کردن به نبوت، به پیغمبر اکرم، که حواستون باشه شما امت کدوم پیغمبر هستید، چه شخصیتی آمد و برای شما چه کرد، قصد پیغمبر اکرم چی بود. فرمود انقذکم الله به نبیه، خدا به واسطه پیغمبر اکرم شما رو نجات داد از اون همه کوری، از اون همه جهالت. قرآن به صراحت اینا رو نامیده جاهل، جاهلیت اولا، عصر جاهلیت، خیلی در پست‌ترین شرایط انسانی بودن. خیلی عجیبه پیغمبر اکرم آمدن در 23 سال این جزیره العربی که در نهایت پستی فرو رفته اینا رو نجات دادن، اینا رو حضرت کشید اینا رو بیرون از ته چاه، اینا رو آورد به اعلی الیین. یخرجکم من الظلمات الی النور، خب چطور خدا اینا رو از ظلمات کشون بیرون به نور؟ به وسیله پیغمبر اکرم دیگه، از ظلمات اینها رو خارج کرد پیغمبر اکرم، آورد در نور. حضرت زهرا در خطبه فتکی اینا رو متذکر شدن، فرمود فانار الله به ابی ظلمها، تاریکی های عصر جاهلیت رو خدا به وسیله پدر من برای شما نورانی کرد، ظلمت و پیغمبر تبدیل به نور کرد برای شما، و معارف دیگری از پیغمبر اکرم در خطبه فتکی متعدد تکرار میکنن فضائل پیغمبر اکرم رو. ما نمیتونیم نسبت به امر حقانیت پیغمبر اکرم ذره‌ای تردید داشته باشیم. اگر تردید داشته باشیم، تردید در حضرت زهرا هم میاد، در امیرالمومنین هم میاد، در امام زمان هم میاد، چون تمام اهل بیت فرمودن ما اوصیای چه کسی هستیم؟ همه ما اوصیای رسول اللهیم. اگر در رسول الله شک باشد، چطور ممکنه در اوصیای رسول الله به یقین برسیم؟ نمیشه. اینا به هم وابسته است، مثل اینکه فرضاً کسی خدا رو قبول نداشته باشه بگه من پیغمبر خدا رو خیلی قبول دارم، نمیشه. اصلا این ماهیت وجودیش رسول الله هست، ماهیت وجودی حضرت زهرا و اهل بیت حجت ها و اوصیا و ادامه دهندگان راه پیغمبر اکرم هستن، حق وجودشون اینه. به خاطر همین گفتیم که در این ایام فاطمیه خیلی مناسبه، بسیار تناسب داره که بحث از نبوت مطرح بشه. کسی یه وقتی سوال در ذهنش نیاد آقا چرا بحث نبوت؟ به این دلایلی که گفتیم، به دلیل اینکه هر آنچه که ما داریم وابسته به نبوت پیغمبره. هر چی از دین داریم، هر چی از نماز و روزه و حج و زکات و خمس و همه اینها، امر به معروف نهی از منکر، جهاد، تمام فقه ما، تمام اخلاق ما، تمام اعتقادات ما، قرآن ما، ائمه ما، تمام اون وظیفه عبودیتی که ما داریم، ما از طریق چه کسی داریم؟ پیغمبر اکرم داریم. لذا باید ما یقین داشته باشیم به پیغمبر اکرم. اگه یقین نداشته باشیم، یعنی در تمام امور دینی ما یقین نداریم، نسبت به همه چیز ما شک داریم. حالا البته این یقین و شک درجات داره دیگه، یه کسی ممکنه منکر نبوت باشه، یه کسی نه منکر نباشه اما مخالفه، میگه آقا من قبول ندارم ولی دلیل بر ردم ندارم. اینا درجات داره. یه وقتی یه کسی شک داره، میگه آقا اسلام، پیغمبر اکرم 50-50، ممکنه درست باشه ممکنه غلط. یه کسی بگه نه، احتمال بیشتر میدم که پیغمبر اسلام حق باشه، احتمال بیشتر میدهم، و این احتمال بیشتر خودش بیشتر بشود و بیشتر بشود تا به اطمینان برسه، که معمولا انشاءالله ما اینطور هستیم، تو حال اطمینانیم. خیلی وقتها ممکنه، بنده خودمو میگم، ما در حال یقین هم ممکنه نباشیم. یقین خیلی بالاست. یقین یک رزق خاص خداست. کسی یقین داشته باشد که دین پیغمبر حق مطلق است، خیلی مقام بالایی ها، کم نیست. کسی به این یقین برسد که قرآن یک حرفش خارج از وحی و خارج از اعجاز نیست، تمامش حقه، هر آن چه از اتفاقات که در قرآن هست، حالاتی که در قرآن هست، همه حقه. مثلا نمونه میخوام مثال بزنم، قرآن کریم کلمه ایام رو، ایام، ایام جمع یوم دیگه، دو جور وصف کرده. یه بار فرموده ایامن معدوده، یه بار فرموده ایامن معدودات. یقین به قرآن میگه هر دو درسته. کسی که یقین داشته باشه میگه این یه وجوهی داره، اون یک وجوهی داره. اما کسی که شک داره میگه نه، این یه نحوه تنوع در عبارت، آخه چرا یه بار ایام رو به معدوده، یعنی ایام شمرده شده، یه بار ایامن معدودات، معدوده بالاخره یا من، حال به لحاظ ادبیاتی اونا که میدونن میفهمن چی میگن، کدومش درسته؟ هر دوش درسته. به هر مقداری قرآن حورالعین رو توصیف کرده درسته، هر مقدار غلمان رو توصیف کرده همون مقدار درسته، حقه. هر مقدار توصیف نکرده همون درسته که حتی هر آنچه قرآن گفته حقه. اون خیلی یقین بالایی است. یعنی کسی خودش را در محضر قرآن که میبیند، حقیقتاً در محضر کلام خدا ببیند، خودش را مخاطب خدا ببیند، خیلی یقین مهمه. تمام آنچه داریم وابسته به این یقینه. هر چی داریم و فکر ما وابسته به پیغمبره، اعتقادات توحیدی ما، اعتقاد ما به اهل بیت، به ولایت، به وظایف دینی ما، نماز چطور بخوانیم، روزه چطور بگیریم. دیدید بعضی ها میگن نکنه پیغمبر در اون صدر اول مثلا مهر نمیذاشتن، نکنه بعدن درست شده، نکنه پیغمبر اکرم وضو رو اون طرفی میگرفتن، آخه این همه مسلمان همه دارن اون طرفی میگیرن. کسی به این یقین برسه که آن چه پیغمبر فرموده حقه. ببینید اگر کسی در پیغمبر شک داشته باشه، نمیخوام بترسونم، میخوام مطلب رو تبیین بکنیم، اگر کسی در پیغمبر اکرم شک داشته باشه، یعنی در اصل ارتباط با خدا شک داره، چون حلقه واسطه بین تمام بشر و خداوند تبارک و تعالی چی هست؟ یه پیغمبری است که به او وحی می شود. اگه کسی در این وحی شک کنه، در راستگویی اون پیغمبر شک کنه، در عصمت و عدم خطای اون پیغمبر شک داشته باشه، در هر کدوم از این گزاره ها شک داشته باشه، در حقیقت شک داره در این که من الان آنچه که دارم واقعا از خداست یا نه. چون اگر پیغمبرها حذف بشوند، چیزی غیر از عقل و درک های شخصی باقی نمیمونه دیگه، درسته؟ اگه پیغمبرها فرض کنیم نیستن، چی میمونه برا ما؟ همین تجربیاتی که داریم، چیزهایی که میفهمیم، همینا میمونه دیگه. خب اینها به چه دلیل حقه؟ به چه دلیل درسته؟ هیچ دلیل دیگه نداریم، دلیل نخواهد ما. حالا توضیحش باید وقتی گفته بشه. لذا پرداختن به موضوع نبوت و اثبات حقانیت انبیا علل خصوص وجود مقدس پیغمبر اکرم، پرداختن به این موضوع که کسی در این زمینه فکر کنه، تحقیق کنه، یقین خودش رو زیاد کنه، اطمینان خودش رو به این مطلب واضح کنه، روشن بکنه، خود پرداختن به این موضوع باعث می شود که اصل هویت شرعی ما، دینی ما، فکر مذهبی ما بنیانش محکم بشه. خیلی بحث مهمی است. واقعا باید از حضرت زهرا سلام الله علیها کمک خواست. چون چرا؟ چون بحر النبوه دیگه، دریای نبوته. این افاضه یقین به رسول الله دست حضرت زهرا است که ما رو حفظ کنن، که ما به پدرشون یقین داشته باشیم، به حقانیت پیغمبر اکرم، به این که واقعا پیغمبر اکرم چیزی غیر از وحی، چیزی غیر از آشکار کردن اراده های خداوند تبارک و تعالی نداشتند. هر آنچه آوردند، هر آنچه فرمودند، هر آنچه آشکار کردند یا آشکار نکردند، همش وحیه، همش حقه، همش دستور خداست که وقتی ما پیغمبر را اطاعت میکنیم یقین داریم خدا را داریم اطاعت میکنیم. من اطاع الرسول فقط اطاع الله. کسی که اطاعت کند رسول را، خدا را اطاعت کرده. پس در ایام فاطمیه و غیر ایام فاطمیه، یکی از خدمتهای بزرگ، یکی از نصرت های بزرگی که ما میتونیم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها انجام بدیم، اینی که اعتقاد خودمون رو به توحید زیاد کنیم، اعتقاد خودمون رو به نبوت پیغمبر اکرم و حقانیت اسلام و قرآن زیاد کنیم، اعتقاد خودمون رو به حقانیت امیرالمومنین و اهل بیت، اینا رو تقویت کنیم، فکر کنیم، کار کنیم. علل خصوص بنده عرض بکنم در این عصری که جوانهای ما مخصوصا مورد هجوم هستند، اعتقادات جوانها واقعا مورد هجمه است. شبکه حالا ما هرچی هم رو منبر بگیم آقا از این واتساپ و تلگرام و اینا زیاد انقدر استفاده نکنید، شبهه پراکنده میشه، در اینا جایز نیست، اینا بالاخره گوش نمیدن دیگه. واقعیت همینه که عملا این اتفاق نمیفته، استفاده میکنن متاسفانه. بالاخره این شبهات میرسه، حالا تلگرام و واتساپ هم فرض کنیم، اینستاگرام، اینا رو همه رو حذف کنیم، خب این بچه، این جوان، این نوجوان میره تو مدرسه، هم بغل دستش اون نگاه میکنه، اون میاره بهش میگه. شبهه و انحراف، بساط شیطان و بساط گمراهی اینطور نیستش که فقط از یک مسیر بیاد، که شما این مسیر رو سد کنی شیاطین از جای دیگه بهت حمله میکنن. پدر و مادرها باید حواسشون باشه، پدر و مادرها وظیفه دارن نسبت به تربیت فرزند. اولین جایگاه تربیت فرزند تربیت اعتقاداتشه. اولین جایی که ما باید مراقب بچه باشیم لباس بچه نیست، جسم بچه نیست که تا مریض شد فوری ببریمش دکتر فلان دارو رو بهش بدیم، اینا لازمه ها، اما اینا مطلب اولیه است. اولین چیزی که پدر و مادر باید مراقب فرزند باشن، مراقب روح فرزند باید باشن، باید مراقب فکر این بچه باشن. خب این فرزند ما الان تو این جامعه داره میره تو این مدارس، تو این دبیرستان، دانشگاه، غیره، مدرسه راهنمایی، هر چی که از حالا که راهنمایی نداریم، دبستان و دبیرستان، میره تو این مدارس. خب حالا این تلگرام نداره، این اینترنت نداره، مثلا بچه ما نداره، مثلا خب بغل دستش داره، اونی که تو میز کنارش میشینه داره، تو زنگ تفریح میره صد جور سوال و صد جور شبهه و مطلب مطرح میشه، به گوشش میخوره، نمیشه چش و گوش بچه رو بسته نگه داشت. او هم باید امتحان بشه، او هم باید در پیشگاه خدا یک سیری رو حرکت کنه. نمیتونیم ما بچه خودمون نگه داریم که. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که راه حق رو براش واضح کنیم، اون مقداری که میتونیم، اجباری در کار نیست، لا اکراه فی الدین، ولی ما باید صیانت کنیم. مثل اینکه اگر شما هر چی بخواید بچه رو سلامت نگه داری، وقتی بچه خودش میخواد بره سم بخوره، میخواد بره غذای ضرردار بخوره، چیپس بخوره، پفک بخوره، این ضرر داره، نوشابه بخوره، نمیشه زورش کرد که، اجبارش نمیشه کرد، میخوره ضررش هم باید بکشه، دندانش هم خراب میشه، آب مسواک بزن نمیزنه دندونش خراب میشه، درد باید بکشه. حالا اینا جسم من مثال میزنم، در روح بچه هم همینه، روح جوان و نوجوان همینه. ما باید به مقداری که از دستمون برمیاد، هر کسی، حالا مبلغ دینی، معلم مدرسه است، معلم دینی مدرسه است، امام جماعت مسجد، پدر و مادر، دایی، عموی، هر کی که هست، اطرافیان، باید همه دست به دست هم بدیم. این خدمت به امام زمان هست، این خدمت به دینه، این افتخاری برای ماست که ما بتوانیم خودمون و اطرافیانمون رو به لحاظ اعتقادی تقویت کنیم، یقین بیاریم، اینا رو صاحب یقین کنیم، برهان بیاریم، حرف بزنیم، استدلال کنیم، روشن کنیم براش، واضح بشه براش که آقا اسلام حق، واقعا جای فرار کردن نداره، جای تعصب هم نداره. به زور باید بگی اسلام حقه؟ نه آقا، به زور نگو، با منطق بیا، با عقل بیا، با دلیل بیا، اگه دیدی درسته بپذیر. میگه باشه حالا من بیام، پس ما بتونیم بهش دلیل ارائه کنیم. این خدمت به حضرت زهرا نیست؟ آیا حضرت زهرا سلام الله علیها هدفشون این نبود که توحید و نبوت و ولایت تقویت بشه، ریشه اینها در قلوب مردم تقویت بشه، این بذرها در وجود مردم کاشته بشه؟ قصدشون چیز غیر از این بوده که این تحمل مصائب رو کردن؟ امروز اون چی که امام زمان علیه السلام رو خوشحال میکنه چیزی غیر از اینه که اعتقادات شیعی و اعتقادات حق در مردم قوی بشه، مردم اهل بصیرت بشن. شما نگید آقا ما طلبه نیستیم، ما اهل علم نیستیم، نمیتونیم. به همون مقداری که از دستت برمیاد نگاه به اطرافیانت نکن، به فامیلت نکن، به همسایه و همکارات نکن که خیلی ها ممکن اصلا کاری به این مسائل نداشته باشن. اونا رو رها کن به حال خودشون، چون راه خودتو برو، تو سعی کن فقیه بشی، چه اشکالی داره؟ سعی کن فهیم بشی، عالم بشی، بصیر بشی، اهل درایت بشی، اهل فهم بشی، چه اشکال داره؟ شعور انسان زیاد بشه چه بدی داره؟ علم و درک و معرفت انسان بیشتر بشه چه بدی داره؟ چیزی غیر از خوبی و غیر از نورانیت داره بر انسان؟ نگو آقا من طلبه نیستم این بحثا سخته. نه، همتت رو عالی کن، بگو من انسانم، من مؤمنم، من عقل خدا به من داده، استعداد به من داده، من خیلی بیشتر از اینا میتونم بفهمم، من خیلی بیش از این میتونم رشد کنم. انسان همتش رو بلند کنه، این باعث میشه که انشاءالله رشد کنه. لذا بحث ما در این شبها در ارتباط با اثبات نبوت هست. امشب ارتباط حضرت زهرا سلام الله علیها با نبوت مطرح کردیم و اهمیت بحث نبوت، چرا داریم از این موضوع بحث میکنیم، بعضی از علتاش رو بیان کردیم، اگرچه در فاطمیه قبلم شب اول ما گفتیم ولی تکرارش خوبه که بدانیم ضرورت است بر ما پرداختن به اثبات حقانیت اسلام و حقانیت قرآن و بعد حقانیت تشیع. اینها ضرورتی است بر ما، لازم است بر ما، یک بحث حاشیه‌ای نیست، یک بحث کم فایده ای نیست، این بحث خیلی زیربنایی است، مثل توحیده. عرض کردم این بحث مثل توحیده. شما اگر خدا را قبول داشته باشید، نبوت را قبول نداشته باشید، صفر، که علم یکون، هیچ فایده نداره. چون توحید بدون نبی رو میخوام چیکار؟ شما با خدا مرتبط نمیشیم که، مگر از طریق پیغمبر. چون خدا رو قبول کنی، پیغمبر رو قبول نکنی، هیچ. مثل اینکه اگه خدا و پیغمبر رو قبول کنی، امام و وصی رو قبول نکنی، بازم هیچ. چون ادامه دهنده پیغمبر اکرم امام هست. اگه امامی در کار نباشه، اسلامی نخواهد بود، توحیدی هم نخواهد بود. این بحث ها همه به هم گره خورده است، باید سعی کنیم در این حوزه ها ان شاء الله همه ما قوی باشیم. این با توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها شدنیه. نیت هامون رو خالص کنیم. عرض ادب و ارادت و نوکری خالصانه به محضر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. با همه وجودمون فرض کنیم آمدیم خانه حضرت زهرا. اینجا که آمدیم، هر مجلسی که میریم فرض کنیم آمدیم مهمان حضرت زهرا هستیم. اونا خودشون میدونن چطور مهمان نوازی کنن، خودشون میدونن. ما فقط لازم خالص باشیم، همین. قلبمون، جانمون رو بذاریم در طبق اخلاص، بگیم ما آمدیم به سوی شما، ما یه قدمی برداشتیم به سمت شما، دوست داریم، دوست داریم در سلک شما خانواده باشیم، محشور با شما باشیم. انشاءالله بعد خودشون حتما به بهترین وجه از ما پذیرایی خواهند کرد انشاءالله. این ایام، ایام حزن امام زمان علیه السلام هست و از حزن امام زمان شیعیان هم محزون میشن، لذا ایام حزن شیعیان هم هست. دوستان اهل بیت در این ایام محزونند، در این جلسات، در این مجالس. آدم در شهر تو روز وسط روزی پرده سیاه حضرت زهرا میبینه، دلش میگیره، یاد خیلی غمهای بزرگ میفته، یاد مصیبتهای بزرگی میفته که حضرت زهرا تحمل کردن، امیرالمومنین تحمل کردن، صبر کردن، بلا کشیدند. در بعض از احادیث ما داره، احادیث معتبر در کتاب کامل الزیارات، حدیث معتبر که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم در معراج فرمود که مصیبت‌هایی بر تو وارد می‌شود، باید صبر کنی. عرض کرد سلم تو و رضی تو، من تسلیم میشم، راضیم، راضی امر شما پروردگار هستم. یکی از اون مصیبت ها فرمود اما الثالثه فما یلقا اهل بیتک من بعدک من القتل، اهل بیتت بعد از تو کشته خواهند شد، به قتل از دنیا خواهند رفت، مظلوم واقع خواهند شد. بعد خداوند توضیح داده در معراج دیگه، کلام خداست، این روزه حضرت زهرا و امیرالمومنین رو خدا خوانده، این درسته. آقا اولین روزه خان امیرالمومنین کیست؟ خداست. اولین روزخان حضرت زهرا کیست؟ خداست. اولین مستمع روزه امیرالمومنین حضرت زهرا کیست؟ پیغمبر اکرمه. اولین گریه کن حضرت زهرا کیست؟ پیغمبر اکرمه. بلا شک ما هم آمدیم تو اون صف ها، جلوی این صف خدا و پیغمبر اکرم هست. این مجالس ادامه اون راهه. خداوند فرمود اما اخوک علی، اما برادرت علی ابن ابی طالب، او چه اتفاقاتی براش میفته؟ فیلقا من امتک شتم و تعنیف و توبیخ و الحرمان و الجهد و الظلم. امت تو بعد از تو به او به دید استخفاف و بی احترامی و محروم کردن از حق و ظلم میکنن، حتی شتم میکنن او را، بد با او صحبت میکنن، در مقام گفتار و رفتار طوری با او صحبت میکنن که سزاوار نیست که جسارت حساب میشود، علی را اینطور برخورد میکنن و آخر و ذالکه القتل، و بعد از این همه بی احترامی از آخر او را خواهند کشت. امت تو این کار میکنن. فقال یا رب قبل تو و رضی تو و منکت توفیق و صبر. پیغمبر عرض میکنن که بار پروردگارا قبول کردم و راضی شدم و از تو توفیق صبر میخواهم که من بتوانم صبر کنم برای مصیبت. و اما ابنتو که خداوند میفرماد و اما دخترت فاطمه، او چه میشود بعد از تو، چه اتفاقی میفته؟ در همین 90 روز، در همین 2-3 ماه، اینجا روزه خدا خونده، چه روزه ای، کلمات خداست، معانی متعدد دارد. و اما ابنتو که فتظلمو و تحرمو و یؤخذ حقها غصبا، دختر تو مورد ظلم واقع می شود و محروم می شود و حق او را غصب می کنند. بعد خداوند روزه خونده، آقا این ما هم امشب گریه کنیم بر این روزه. و تضرب و هی حامل، در حالی که حامل هست او را می زنند، او را می زنند، او مضروب واقع می شود در حالی که حامله است. و یدخل علیها و علی حریمها و منزلها به غیر اذن، وارد می شوند بدون اذن، بدون اجازه وارد خانه او می شوند، بدون اجازه به او جسارت می کنند. ثم یمسها هوان و ذل. من اینطوری تعبیر می کنم، با نهایت بیادبی به او سیلی می زنند، در نهایت جسارت و بیادبی و بیتربیتی به او تازیانه میزنند، با ذلت با او برخورد میکنند، احترام قائل نمیشن برای او. ثم لا تجد مانعاً، دخترتو کسی رو نمیبینه که از او دفاع کنه، بی دفاع است، بی پناه است، بی کس است، تو اون وقت نیستی. اون افرادی که او را میزنند دست خود را باز میبینند، میدانند که علی ابن ابی طالب قدم بر نمیدارد، او مأمور به صبر است، لذا راحت به فاطمه جسارت کردن، با خیال راحت بی احترامی کردن. بعد تعبیر حدیث قدسی که در کامل الزیارات اینه، و تطرح و مافی بطنها من از ضرب، طوری او را میزنند که بچه او میافتد، سقط میشود، استجیر و بلا، و تموت و من ذالک از ضرب. آقا این حدیث امام صادقه ها، مقتل نیست دا، تاریخ نیست دا، این حدیث معتبر ماست که خدا در معراج فرموده است که ای پیغمبر ما بدان فاطمه را طوری میزنن که میمیرد. تعبیر حدیث، طوری به او جسارت میکنن، میزنن از شدت اون ضربه او به شهادت میرسن. اینجا پیغمبر فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون. قبل تو یا رب و سلم تو و منکت توفیق و صبر، قبول کردم، را صبر میکنم، از تو میخواهم منو کمک کنی بتونم صبر کنم. لذا از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد، گفت مادر شما به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا به شهادت رسید؟ ما میریم تو جامعه میبینیم همه میگن فاطمه به مرگ طبیعی از دنیا رفته. جامعه اون روز اینطور میگفتن، همه میگفتن مرگ طبیعیه، مرگ طبیعی، بیمار بوده، مریض بوده. بانوی 18 ساله از زهرا مریض بوده. امام صادق گریه کردن، فرمود به خدا قسم اون ضربه هایی که با نعل شمشیر، با نعل سیف، با غلاف شمشیر قنفذ به بازوی مادر ما زد، اونها باعث شد مادر ما به شهادت رسید. این ضربه ها به بدن حوریه انسیه خورد. فاطمه انسان نبود، حوریه انسیه بود. فرمود